سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد. جلسه 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. فعاله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نکاتی رو جلسات قبل عرض کردیم که این نکات در واقع یه چکیده ای از کل قرآن و چکیده ای از همه معارف اسلامی با یک ادبیات متفاوتی ما میتونیم کل دین رو باز تعریف بکنیم، با یک ادبیاتی که جدید باشه برامون. مهمل علامه طباطبایی میفهمن که هر دو سال یک بار باید یک تفسیر جدیدی نوشته بشه. اینو کسی میفهمد که خودش بزرگترین تفسیر قرن که نه، بزرگترین تفسیر طول تاریخ اسلام رو نوشته. میفهمن دو سال یک بار باید تفسیر جدیدی نوشته بشه، هم از این جهت که معارف جدیدی استخراج میشه، هم از این جهت که ما بتونیم با سولید بکنیم ادبیاتمون رو. بسیاری از کج فهمی ها و سوء تفاهم ها به خاطر اینکه ما ادبیاتمون یه ادبیات پوسیده است. هنوز که هنوز تو بسیاری از دیالوگ هایی که داریم با عموم مردم ادبیاتمون ادبیات مثلا حتی سده اخیر هم که نه، ادبیاتمون ادبیات چند قرن پیش با همون ادبیات داریم صحبت میکنیم، با جوان دانشجومون، با مخاطبینی که از جهت فکری و عقلی و هوشی بسیار بالا، لذا با یک ادبیات نوینی باید وارد بحث شد. این ادبیات البته از جناب ملا صدرا به بعد وارد معارف ما شده، ولی خب چه کنیم که فلسفه غریبه متاسفانه، و ای کاش که این ادبیات فلسفی ما یکم پا بگیره، یکم جون بگیره. یکی از این معارفی که مرحوم ملا صدرا با یک ادبیات جدیدی بهش میپردازه همین بحث وحدت وجوده، که حالا وارد بحث‌های شلاقی و خطرناکش نمیخوایم بشیم، که حالا یکم توضیح بدیم ممکنه که کار به تکفیر و خلاصه حکم اعدام و اینها هم برسه. وحدت وجود حرفش اینه، حالا فهم کنه که یعنی ما همه چی رو خدا میدونیم در وحدت وجود، همه چی خدا، نه، میگه وحدت شخصیه حقیقیه و وجود وحدت وجودیه تشکیکیه. این ها تقریبا 50 جلسه درس فلسفه بود که توی این یک جمله خدمتون عرض کردم. وحدت شخصیه جزئیه و وحدت وجود تشکیکیه. یک وجود در عالم بیشتر نیست، اونم خدای تبارک و تعالاست. هر آنچه هست مظاهر اوست، تجلیات اوست. هر چه که هست تجلی اوست. یه وجود بیشتر نیست، یک نفر هست، اونم خداست. بقیه چی هست؟ بقیه هم هستن به بودن او، تجلی او هست. خب بعد باز اونی که نمیفهمه برمیگرده میگه که خب یعنی شما مدفوع رو هم تجلی میدونید؟ بله که مدفوع هم تجلی میدونید. خب چجور تجلی میدونید؟ وجود داره یا نداره؟ مدفوع خوب بودنش و بد بودنش به چیه؟ خوب بودنش به وجوده، بد بودنش به ماهیتشه. وارد این بحثا نمیخوام بشم. ماهیت که ربطی به خدا نداره، ماهیت از خود شیئه، ماهیت از عدمیات شیئه. بحثو نمیخوام سنگین کنم، فقط میخوام مقدمه باشه که خیلی جاهای حساسی چون میخوام برم اینو اگه اولش نگم بعد اونجا که میخوام برم وسطش یا تاقام میزنیم. یه وجود داریم، خدای تبارک و تعالی است. هر آنچه در عالم هست وجودش از وجود خداست. هر چی کم و کسری از خودشه. مدفوع بد بودنش به خاطر خودشه، به خاطر ماهیتشه. اصل وجودش که بد نیستش که، ماهیتش بده، بودنش که بد نیست، روشنه؟ هستی او که بد نیست، ماهیت او هم بده. به چه حسبی بده؟ ماهیت او از چه حسب بده؟ الان زهر یک مار، نگفتم زهر مار، شما که حمله و جسارت بشه، زهر یک مار بده یا خوبه؟ خوبه یا بده؟ آخر چی شد؟ نسبیه، خدا خیرتون بده. اصل وجود او خوبه. اصلا حیات یک مار به اون نیش و زهرش. زنبور اصل که اصلا اگه زهر بزنه، اگه نیششو بزنه میمیره، یعنی اصلا کل بودنش بنده به اون، بودن ماهیتیش البته بنده به اون نیششه. خب برای او خوبه این نیش، تا وقتی تو بدن ماره خوبه، وقتی وارد بدن من شد بد میشه. اونم به خاطر این که اشیا در تناسب با هم دیگه بالاخره کم و کسری هایی دارن و آفاتی وارد میشه. اصلا شرعی از خدای متعال نیست، شرع هر چه هست به مخلوق برمیگرد، من شرع ما خلق از حیث خود مخلوق بودنش. خدا که شرع نمی آفرینه، او وجوده، از وجود جز وجود صادر نمیشه، از وجود جز خیر صادر نمیشه. هر چه که شر به محدودیت من برمیگرده، به محدودیت من. خدا که سیل رو ایجاد نمیکنه، خدا که زلزله رو ایجاد نمیکنه، خدا که طوفان رو ایجاد نمیکنه. سیل مال آبه، آب اصل وجودش خوبه. مشکل از کجاست؟ مشکل از اینجاست که آب چون رطوبت داره یه سری چیزها رو در تماس باهاش خراب میکنه. او محدوده، اینم محدوده، این نمیتونه وقتی به کاغذ میرسه بگه من خرابت نمیکنم، کاغذم نمیتونه وقتی به آب رسید بگه من خراب نمیشم، چون این محدوده باید کاغذ رو خراب کنه، کاغذم چون محدوده باید خراب بشه. جفت این خرابی ها مال محدودیت ایناست، نه مال خدای تبارک و تعالی. این حل آقا جان سنگین که نبود، انشالله خیلی سنگین بود، یکم سنگین بود. البته من میدونم بحث مقدمات فلسفی میخواد، ما الان درس فلسفه که مشهد داریم. بله. ببینید اولا بحث عقوبت یک بحثه، در سلسله طولی همونم به خود تبارک و تعالی برمیگرده. در سلسله طولی ببینید هر چه که حسن است، حالا این در سوره مبارکه نساء من بخوام بحثش رو وارد بشم، بحث بسیار سنگینی است. فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، فما که حسن من عند الله، سیء من الله. یه من عند الله داریم، یه من الله داریم. من عند الله یعنی مستقیما خودم ایجاد کردم، من الله یعنی من ایجاد کردم ولی با سلسله طولی. الان گناهی هم که من میکنم آخرش به خدا برمیگرد، چون فعل دیگه، من که قدرت ندارم فعلی ایجاد بکنم، ولی خدا بر این گناه رضایت داشت؟ نه، درسته؟ تو سلسله طولی به او برمیگرده. حالا یک بحث بسیار سنگینی است که من علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دارم، ما هم که تفسیر المیزان رو درس میگرفتیم، درس تفسیر المیزان که میرفتیم خدمت یکی از شاگردان علامه طباطبایی، افتخار داشتیم چند سالی درس المیزان میگرفتیم، درس اسفار میگرفتیم، از الطاف خدا بود سالها که قوم بودیم. و اینجای المیزان که رسیدیم یادمه این بحثا که مطرح شد چندین جلسه هم طول کشید. بعد یکی از دوستان که دوستان فاضل بود که درس میومد، اومدیم بیرون، بعد جلسه آخری بود که این بحث تموم شد و به من گفت شما از این درس چیزی فهمیدی؟ گفتم راستشو بگم نه، این درس خیلی سنگین. گفتم حالا من یه چکیده فهمیدم بهت میگم، اینو ببین نظرت چیه. حالا یکم گفته بود که این بحث بسیار سنگین است که گناه ما چجور به خدا برمیگرده. یه بحث میکنم محمد علامه طباطبایی، وارد اون بحث نمیخوام بشم. مستقیم به خدا اسناد داده نمیشه، تو سلسله طولی به خدا برمیگرده. اونی که میفهمین همین که حالا عقوبت هم آخرش به خدا برمیگرده، ولی در واقع خدا که نمیخواسته از اول این عذاب رو نازل کنه، خدا که خلق نکرده، خدا که قوم نوح خلق نکرده برای اینکه اینا رو همه تو طوفان بندازه، خود چه خلق کردنیه؟ روشنه؟
مثلا اینجا خدا میگیم مثلا صفت جبار، مثلا منتقم خدا،
این جبار و منتقم به حسب خود بروزش وقتیه که من یه کاری بکنم، درست شد؟ اصل صفات خدا رحمت خداست، این اوله. سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفت. به تعبیر از استاد آیت الله جواد عاملی، اگه اسماء و صفات الهی معموم باشن یه امام جماعت دارن، امام جماعت رحمت، همه پشت او بایستادن، همه به تبعیت رحمت دارن کار میکنن. اگه کسی خودش از دایره رحمت خارج کرد، اون وقت مواجه میشه با صفت انتقام و جباریت و اینها. درست شد؟ خب حالا بیام تو اصل بحث. اساس واقعیت تو عالم خدای تبارک و تعالی است و هر چی که ربط به او داره واقعیت پیدا میکنه، حقیقت پیدا میکنه. این نکته. ایمان یعنی چی؟ من چند تا واژه دینی رو میخوام برای شما با همین مبنا تعریف کنم. ایمان یعنی چی؟ یعنی واقعیت رو بپذیری. البته مراتب داره، عرض کردیم قبلا. یه وقت انسان واقعیت رو ذهنن تصدیق میکنه، عقلن تصدیق میکنه، یه وقت قلبن هم تصدیق میکنه، یه وقت داره میبینه واقعیت رو. مثال آتش رو زدیم دیگه، میگن آقا در جنگل های کالیفرنیا آتش سوزی شده، منبع خبرم موثقه، من و شما که الان میشنویم تصدیق میکنیم، ایمان داریم. یه وقتی هم اهل آمریکاییم، اهل کالیفرنیاییم، دود بلند شده، اینجا تصدیقمون خیلی بیشتره. یه وقتی جنگلبانیم، آتش نشانیم، داریم خاموش میکنیم، اینجا تصدیقمون بیشتره. یه وقتی مثلا داریم میسوزیم، این شهوده. درست شد؟ مراتب ایمان فرق میکنه، مراتب درک واقعیت فرق میکنه. حالا در مورد اینم یه عرضی دارم اشاره میکنم. وقتی که ایمان رو بردیم، واقعیت رو پذیرفتیم، اگر واقعیت مبنای عمل ما شد، این میشه تقوا. تقوا یعنی چی؟ همین فقط مثلا چشممون کنترل کنیم و عروسی ها رو که دعوت میکنن نریم و تو خیابون برکی میرسیم یه گیری بدیم و مثلا، میشه تقوا. نه، تقوا یعنی واقعیت رو باور کرده، مبنای عملش شده، مبنای رفتارش، این میشه تقوا. حالا جبهه‌ای که قبول کرده واقعیت رو میشه جبهه ایمان، جبهه‌ای که واقعیت رو قبول نکرده میشه جبهه کفر، جبهه‌ای که واقعیت رو قبول نکرده. این چند دقیقه رو عرض من توجه داشته باشید، خیلی بحثای مهمیه، این با یه ادبیات دیگه داریم وارد میشیم. جبهه‌ای که واقعیت رو قبول نکرده ولی اداشو در میاره که واقعیت رو قبول کرده، اسمش چیه؟ جبهه نفاق. خطرناک‌ترین جبهه برای از بین بردن واقعیت کدومه؟ نفاق. ما با این کار داریم یه چند جلسه، پس ما با یه ادبیات دیگه وارد شدیم، اصلا نفاق و با یه ادبیات روز و جبهه سازمان و مجاهدین و مسعود رجوی و نمیدونم چی و هر کی که رفته مذاکره کرد و این حرفا رو بزنیم کنار، این حرفا رو بزنیم کنار، اینا نور آب نمیشه برامون. شروع میکنیم وقتا یه فضاهای اصلا گاهی معارف و واژه‌های قرآنی به لجن کشیده میشه تو این فضاهای سیاسی ما. یه واژه اصلا خرج یه چیزی داره میشه، این واژه خیلی عظمت داره، خیلی ریزکاری داره. منافق مسعود رجوی، آقا حیف این واژه است، خیلی این واژه ظرافت داره، روش کار کنیم. واقعیت رو نپذیرفته، فرمود هر کسی ظاهرش بهتر از باطنشه منافق، هو عمدنا منافق. ما باید میگیم منافق هر کی ظاهرش بهتر. آقا ما نشیم بحث سنگین شد، خلاصه به خودمون حالا بگیریم اشکال نداره، ولی به هم دیگه نگیریم، یعنی نگیم این داره اینو میگه، این داره اونو میگه، حالا بخواد به خودش بگیره اشکال نداره. این میشه منافق. حالا منافق مشکلش چیه؟ حرفای بسیار مهم. حالا در مورد منافق انشاءالله جلسه بعد بیشتر صحبت میکنیم. امروز در مورد کفار میخوام یه خورده باز بحث کنم. فقط اول اینجا یه پرانتزی باز کنیم. منافق مشکلش اینه، رفیق رفقاش مؤمنه، تو این دارو دستن، تو فضای ایمانی هن، یا این یا نه اصلا فضای ایمان چرب و چیلیه. اصلا میدونید که نفاق مال دوره قدرت اسلامه. ما تو مکه منافق نداشتیم. شعب ابی طالب که دیگه منافق نداره که. اون بخواد بیاد نفاق کنه که چی گیرش بیاد؟ به اینجا سنگ به شکمش ببنده؟ دیگه نفاق نداره که. نفاق موقع ریاست هاست. موقع تقسیم پسته. موقع تقسیم حقوقه. اون موقع نفاق پیش میاد. مدینه وقتی کاروبار پیغمبر گرفت، یه عده اومدن. یه ده اومدن تو دایم ندبه هم کدشو داد که لیحق نود ما اهم، اینا اومدن که خونشون رو حفظ بکنن، کشته نشن، به ریاست برسن، به پست برسن. بعضی از اینا که رسما با منجمین یهودی در ارتباط بودن، اونا به اینا گفتن برو راهکارش هم گفتن، من دیگه نمیتونم اشاره بکنم که اینا کی بودن و چه جور وارد شدن، چه شکلی نفوذ کردن. منجمین یهودی به اینا گفتن میری اسلام میاری، بعد مثلا یه وصلتی هم میکنی، شما اون یکی مثلا یه وصلتی میکنید بعدن فلان کاره میشید، ولی حواستون باشه چی کار بکنید، که همین هم شد. اومدن بعدن به جایگاهایی هم رسیدن که در اون روایت امام زمان فرمودن که اینها یک سر سوزن ایمان نیاوردن، حتی اسلام نیاوردن، اسلام ظاهری آوردن. همه این آفات و شرور و مشکلاتی هم که 14 قرن درگیریم به خاطر همینه، همه این دعوا و درگیری و داعش و ماعش و هرچی که هست، من برمیگردم اونجا جریان نفاقی که دور پیغمبر بود. بعضی اینا هم نمیخوان قبول بکنن، میگه آقا صحابه پیغمبر همه خوبن. بابا ببین خود قرآن داره صحابه پیغمبر معرفی میکنه، میگه وسط جنگا یه ده فرار میکنن. چجور صحابه هن که همه خوبن؟ سوره مبارکه جمعه میگه تو داری خطبه میخونی، وسط خطبه خوندنت میذارن صدای چیز میاد، جمعه بازار بوده جنس ارزون میفروختن، داد میزده میگفته آقا پارچه ارزون، نمیدونم چی چی ارزون، فلان سرویس آرکوپال مثلا قسطی، از این چیزها پشت نماز جمعه موقع بودن داد میزده، میگه آقا جمعیت پشتن رفتن، 5 نفر پای خطبه پیغمبر موندن، همه گوشن رفتن. بعد قرآن چقدر توبیخ کرده اینا رو. خب اینا همه میگه صحابن دیگه، اینا عزیزن، اینا تاج سرن، نور چشمن، هر کدومو دست بذاری میری بهش. خود قرآن داره زیرا به اینا رو میزنه، این منافقینی که قرآن داره میگه اینا کی بودن؟ پای رکاب پیغمبر بودن. میگه تو به تعجب میای وقتی اینا حرف میزنن، انقدر قشنگ حرف میزنن، انقدر منطقی حرف میزنن، انقدر ادبیاتشون قویه، بیانشون قویه. پیغمبر فرمود از بعد خودم من کل منافق علیم اللسان، از این منافقای زبوندون خیلی میترسم که بلدن چه شکلی حرف بزنن، حرف خودشونو با آیه و روایت، مثلا اینا خطر دارن. مشکل منافقین چیه؟ این ور از این پست و موقعیت نمیتونه بگذره، دلش با کیه؟ دلش هژمونی کفار رو داره. این هژمونی خیلی واژه شریفیه، میگه میخوایم ادبیاتمون باز تولید کنیم دیگه واژه استکبار استفاده نمیکنیم، واژه هژمونی خیلی قشنگه، واژه یونانی هم هست توی ادبیات سیاسی و علوم سیاسی، واژه بسیار کاربردی. هژمونی کفار رو داره با پست و ریاستی که دست مؤمنی میبینه، از اینجا نفاق شکل میگیره. حالا عمیق بشیم رو حرف، اصلا خدا یکی از کارهایی که میکنه، آن یه عرض من داشته باشین، این حرفان شده به درد میخوره، خدا امتحانش بر مبنای واقعیت، اصلا امتحان و ابتلا هم میخواد ببینه چقدر واقعیت رو قبول داری، نصرتش هم بر مبنای واقعیت، همه بر مبنای واقعیت، حقیقت. وقتی میگه من ایمان آوردم، میگه خیلی خوب، حالا دارم برات، ایمان آوردی خیلی خوب، بیا. من که میگم ایمان آوردم، به اون جبهه رقیب من که از کفارا، خدا دوبله میده، هی به اون میرسه، میگه خب تو ایمان آوردی، خب من میخوام به اون برسم، خب حالا نظری چیه؟ اون وقت چرب و چیلی نیست، اون وقت بهتره، نمیخوای بری؟ اومد به امیرالمومنین گفتش که آقا من خیلی به شما علاقه دارم، از افهم نه راست میگو آره آقا من حاضرم فداتون بشم، از افهم نه خودتو برو برای فقر و بلا آماده کن. برای چی؟ یا امیرالمومنین آقا چهار نفر جذب کن همین جوریش که ماشاءالله فدات بشم، یار که نداری، از دار دنیا چند نفر دورتو گرفته؟ همین چهار نفریم که میای که میان که همینجوری داری میزنی. فهم لو احبنی جبلون لتهافت، اگه کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. خب برای چی؟ خدا چرا مؤمنین رو تحت فشار؟ خب ایمان نیاره که راحت تره که. من میام تو مشاوره ها میگم آقا این چه ایمانیه که وقتی ما ایمان آوردیم استرس و استراب و درگیری و مشکلاتمون بیشتر شد؟ بیشتر میشه نمیشه؟ من به شما میگم میشه. آقا ایمان علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اون مال اول کار نیست عزیزم، اول کار انقدر استراب و استرس داره. قرآن میفرماید انبیا کم میارن، و زلزلو حتی یقول الرسول و من معه متا نصر الله. الله اکبر، عجب آیاتی این آیات در سوره بقره است. انقدر کارو سخت میکنم، پیغمبر برمیگرد میگه خدایا متا نسل الله، این نصرتت از کو؟ کی قرار شد برسونی نصرتو؟ اما که کشتن بردن تموم شد دیگه، چیزی نمونده. آقا یه نفر، یک نفر روی کره زمین ایمان آورده به اسم آقای ابراهیم، ابراهام، ابراهام البته درسته، یک نفر رو کل کره زمین هم یه نفره زده بطار شکونده، بعد گفتم با بندازیم حرقوه و بنصرو آلهتکم، رسول انبیاست، او رو آتیش بزنید آلهتون رو کمک کنید، بسوزونید، حل دیگه، مخالف میشن نداریم، نه همینه، بسوزونید، رسانه هم نداره، به جای هم اعتراض و انتقاد اینا هم نمیتونه بکنه، بگیریم بسوزونش خلاص. آقا همه جمع شدن، کسی که بزرگش کرده آذر، آذر که بزرگش کرده، که حالا پدرش هم نیست، عموشه، علامه طباطبایی به خود قرآن اثبات میکنه که آذر عموه حضرت ابراهیم، عموی او خودش دست اندر کار برای سوزوندن ابراهیم. مردم فقط یک ماه هیزم جمع میکرده، انقدر هیزم جمع شد دیدن آتش که روشن کنن نمیتونه اینو تو آتش بندازن، منجنیق اونجا اختراع شد، منجنیق رو اختراع کردن، با منجنیق پرتش کردن، هم یه نفر کلا تصورش رو بکنه نمیشه آخه تصور کرد، خدا کارایی میکنه. خدا میگه با خدا اینکه سهیش به نفع اونا میشه که این یه نفر بدبخت ایمان آورده، همین هرچی فشار مال اینه، این حالا ایمان آورده اونا بعد هم تو زبدری تارو مار بشن، همه ایمان بیارن قبول کنم که نه این بر حقه، اونا قوی تر هم میشن. آتش بعد مثلا آتش چی شد؟ فقط آتش سرد شد دیگه، برنگش که اینا همه دامنشون حالا اگه میدادن کارگردانه ما بسازن این ماجرا رو، آتش به هم گشت و همجور این دامن من چرا آتش گرفت، همجور میسوختن در میرفتن فرار میکنن، از سبرایم هم میشه اینجور یه نگاه میکنه لبخندی میزن، دیدی نفع آتش سرد شد و تبعیدش کرده، آتش که سرد شد تبعیدش کرده، یکی دوتا نبوده مشکلاتش. بعد حالا این ابتلاعات میاد جلو، حالا حضرت ابراهیمه تا 100 سالگی اصلا پدر نمیشه، خیلی جالبه ها، حرم امام رضا بودیم، خدا انشالله نصیب کنه برای هممون به همین زودی، یکی از علمای مشهد از شاگردان مرحوم اطلاعی خویی و مرحوم اطلاعی میلانی، از علمای بزرگ مشهد، علمای بزرگ و گمنام مشهد، یه شب زمستان بود نشسته بودیم و روز زریح صحبت میکردیم با هم، بعد یه جوان عراقی اومد وایستاد، ما روبرو ظریف بودیم و وایستاد پشت به ظریف، رو به این استاد، بعد ایشون گفتش که پشت به حضرت وای نست، این وریش رو بغل بیا ببینم چی میگه، اومد نشست و خب این بزرگوارم چون همسرشون کربلایی و سالیان سال نجف و اینها بوده، عراقی قشنگ متوجه میشه، او گفتش که آقا من بچه دار نمیشم، ایشون گفت چند سالته، اونجا یه آدمه گفت 33 سال، ایشون گفتش که خیلی برای من جالب بود، صحنه های ماندگار تو ذهن من، ایشون یه نگاهی کرد به ظریف گفت به نظرت این آقا چند سالگی پدر شد؟ امام رضا چند سالگی پدر شدن؟ 80 و خورده کلن 53 سال هم کرد، امام رضا 48 سالگی، امام جواد 7 سالشون بود دیگه روشنه، 53 سال، حضرت 54 سال داشتن و امام جوادم که 7 سال داشتن موقع شهادت امام رضا، اولین فرزند امام رضا هم هستن، ظاهرا تنها فرزند امام رضا هم هستن. خب 47 40 چند میشه؟ 48 یا 47؟ 47. 47 سالگی آقا پدر شده. بعد کدوم امام رضا؟ امام رضایی که پدر شما موسی بن جعفره. فداش بشم یکی رفقا میگم امام کاظم چند تا 47 بچه داشتن هر جا میری تو هر روستایی 4 5 تا فقط فرزندان امام کاظم شما پسر این آقا باشی و 47 سالگی پدر بشی، همه برادرای امام رضا گفتن آقا امام نیست، برادرای امام رضا، این ساده امام زاده های روز سال که میریم اینا این بزرگوارا زیرا امام زاده رو فقط نزده بودیم دیگه الان به من دیگه حاجت نمیدن بعد این حرف دیگه هر جا برم من قطع میدم سیستم قطع. هم میگفت طرف صدقه رو انداخت رفت تصادف کرد بعد دید یکی داره تو همون صندوق میگه گفت نه انداز بابا صندوقش خرابه. همین برادرای امام رضا گفت شما امام نیستی. امام جواد که به دنیا اومد گفتن که این بچه شما نیست. بچه کیو اسم خود جا زدی؟ برافن نسب شناس رو بودن ماجرا شنیدید. که حضرت رفتن تو حیات باغبونی کردن نسب شناس اون همه رو نگاه کرد گفت مال هیچ کدوم نیست اون آقا که تو حیات بود کی بود؟ این مال اون باغبونه است. که علی ابن جعفر که در قم گلزار شهدا ایشون در روایت داره که دوید سمت امام رضا حضرت بغل که گفت من از اول می‌دونستم حق با شماست اینا قبول نمی‌کردن. مثلا اینا بحرانی میشه شوخی نیست. 47 سالگی بعد این استاد برگشت آقا گفت که بابا امام اومدی اینجا حاجت بگیری خود از 47 سالگی پدرش شد حالا 33 سالته برو عمو. بگو البته امام رضا حالا اینم جالبه امام رضایی که 47 سالگی پدر شدن نسخه میپیچیدن برای اینا که بچه دانه میشدن که نسخهشون هم این بود خیلی انجام دادن نتیجه گرفتن از رفقای خودمون از اون فهموندن که آقا یه انگشتر فیروزه رکاب حالا نقره هم باشه خوبه انگشتر فیروزه تهیه کن روش این آیه رو بنویس رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین در سوره انبیاس اینو رو انگشتر فیروزه بنویس یکی دست خودت دست راست خودت یکی دست راست خانومت حضرت فرمود سال نشده خدا بهت بچه میده حالا جالب حالا چقدر ایمان میخواد شما امام رضا که خودش بچه دار نمیشه ازش نسخه رو بگیری بعد بری پیاده هم بشه خیلی جالبه پیچیدگی ها رو شما ببینید شوخی نیست اصلا خدا چرا پیچیدگی ها رو ایجاد میکنه میگه میخوام ببینم چقدر واقعیت رو قبول داری قبول داری این آقا قدرت داره آره خب من خودم به خودش بچه نمیدم حالا بازم قبول داری نمیشه آخه چجوری قبول کنم میگم آقا این پیش خدا آبرو داره قدرت داره عیسی مسیح که مرده زنده میکنه تربیت شده مکتب ایناست اینا خودشون مسیح پرورن ولی آقا خوش بچه دار نمیشه بعد اشاره میکنه هر کی حاجت میخواد بگیره خودش حاجت نمیکنه حضرت ابراهیم 100 سالگی پدر شد اطلاعات جالبی است دیگه بعد خدا 100 سالگی به اون بچه رو داده میگه بچه رو برمی داری میاره بیابون فلسطین زندگی میکرد هست ابراهیم فلسطین تا مکه چقدر راهه بچه رو برمی داری بیابونای مکه میذاری برمیگردی بچه شیرخوره با مادرش خیلی ماجرا عجیب غریب اینی که آقا میونی ید نمیان خاطر ایناشه جبهه ایمان بعد مسئله اینی که خدا به کفار هم همینجور اومد میده میگه نه نماز میخونه نه روزه ها و هست آقا بارونه که میباره میگه اون مشکل بیهجابی اگه هست که خب اونجا که همه لختن چطور بیهجابی فقط دردش به ما میخوره بارونو میگیره اینجا همینجور بارون میاد آقا میاد که نمیدن چیکارش کنه حتی بازندرون هم میاد بارون حالا خیلی به ایمان رفت نداره بله حالا شما میبینید که حضرت ابراهیم بچه رو گذاشته تو بیابون این بچه تشنه و اینا حالا ماجرایی که دیگه خبر دارید انقدر پاشو رو زمین میکشه که چشم جاری میشه اینا بعد 10-12 سال خدا به اجازه میده بره بچه شو ببینه درست شد؟ بعد این همه سال که میخواد بره بچه رو ببینه تو مسیر 3 شبی که راه داره هر شب خواب میبینه خواب چی میبینه؟ سر بچه رو داره جدا بعد 12 سال میرسه به بچه میگه سلام عزیزم حالا چطوره بریم؟ کجا بابا؟ من خواب دیدم بریم خال نظری چیه؟ میگه فنزل مازاد ترا گفت ففعل ما تو اومد ستجدونی انشالله من صابرین هرچی به دست رو دارن انجام بده 100 سالگی بابا بشی بچه رو بری تو بیابون بذاری بعد بری ببینیش دستور بیا سرش ببر بعد حالا از ابراهیم اونجایی که آدم رو دیوانه میکنه اینجاش نیست اینجاشه اینجاست بچه رو که میبره سر از تنش جدا کنه خدا رحمت کن مرموی صفای حائری میگم اینجا من دیگه واقعا عقل از سرم پرید در عظمت حضرت ابراهیم تنها پیغمبری که تو قرآن سر سوزن خدا بهش تیکه و کنایه و سرزنش و تندی اونا نداره، فقط تحویلش گرفته. آقا میاد چاقو رو میذاره تو گلوی اسماعیل، میونه نمیباره. خب ما باشیم چکار کنیم؟ اول خیلی آروم اینجوری کشیم. نه مثل که قسمت نیست. میگه صرف میکشید، انقدر کشیده بود که گلوی اسماعیل زخم شد. چاقو نمیباره، گلو زخم شد. اینجاش عجیبه، میگه وقتی نمیباره چاقو رو میزد به سنگ، سنگا رو دونیم میکرد. میگه این که میباره، خب چرا اینو نمیباره؟ اینو بهش میگن جدیت، اینو بهش میگن فهم واقعیت. خدا گفته این واقعیت رو سر ببری، واقعیته. یعنی سر بریدن این بچه واقعیت. صبر اصلا همینه دیگه، واقعیت وقتی فهمیدی و پشت وایس میشه صبر. خودم چقدر جدی گرفتی ماجرا رو، فهم خاطر زود بابامیش که نیومدی، جدی گرفتی ماجرا رو. خب بیا ببینم وایسا پاش. بعد نیبره، بعد وقتی قوچ از بهش میاد گریه میکنه. بابا تو رو عشقه، خدای من لیاقت نداشتم که الان ماجرا معروف که میگه در زوریه تو من قرار دادم این زیب رو که بماند. بعد خدا چیکار میگه؟ یکی از ابتلاعات جدی خدا برای ما چیه؟ میگه من به کفار میدم از دنیا، میخوام شما رو محکم کنم، مجانی میدم، مفت و رایگان. آیهشو خوندیم در سوره مبارکه زخرف، یه روز اشاره شد. میفهمند من از باب ابتلاء شما میخوام به کفار سرمایه بدم. البته اینکه به کفار میدم چیزی هم گیره اینا نمیم، چون دنیا که چیزی فقط مسئولیت اینا زیاد میشه. مثل که به یه آدم 20 تا تراکتور بدی باش کار کنه، فقط خرج زیاد میشه. و 20 تا تراکتوره بعد بخیه و بره رویم بشینه بره جلو، رویم بشینه بره جلو. یه نفر یه تراکتور داره کار میکنه 20 تا داشته باشه. دنیا اینجوری که هرچی بیشتر میشه مصیبتت بیشتر میشه. الان من مثلا این ماشین معمولی دارم، قصه نمیخوره الان هر جا از هر کی اومد بغلش. ولی الان بزرگواری که از تو شاسی بلند من ندیدم اینجا، اون بزرگواری که شاسی بلند داره خون خونش رو میخوره، این صدای دزگیر که بیاد خلاصه که الان مال کی بود و چی شد و فلان و اینا. حالا واقعا داریم یا نداریم وقتی به کسی برق نخوره؟ خب نه، حالا شاسی بلنده گرون، خیلی گرون. بله هرچی اصلا دنیا این شکلیه دیگه، هرچی که شما توش پیشرفت میکنی، چون محافظت بیشتر میخواد، مراقبت بیشتر میخواد، نه اینکه پیشرفت نکنیم. حرف روشنه، یعنی اینو داره با خودش، بعد ازش نگهبانی کنی، مراقبت بیشتر میخواد. وقتی 5 تا باغ داری بعد 5 تا نگهبانم براش بذاری، نسبت به 5 تا باغ استرس داری، استرس آدم بیشتره، کار آدم بیشتره. خدا میفهمه من به کفار میدم اینا رو، میخوام شما رو امتحان کنم. البته به شما هم میدم، اگه شما از این امتحان سربلند بیرون اومدین، بعد به شما میدم واقعیشو به شما میدم. الان مارکتشو دادم به اونا، تقلمیش دست اوناست، واقعیشو به شما میدم اگه پای واقعیت وایسادی. البته یه واقعیت هم داریم، هر کی کار بکنه اثرشو میبینه، اینم البته باید داشته باشه. کافر باشه، مسلمون باشه، جهود باشه، صهیونیست‌ها رو ببینید چقدر زحمت میکشن. این شیمون پرز ملعون که به درک واصل شد، تو خاطرات او میخوندن روزی 16 ساعت فعالیت مفید فقط داره، 16 ساعت فعالیت مفید داشت. خواهد بری تای جهنم چقدر زور میزنه، چقدر فعالیت تلاش، میخواد آدم بکشه ها. همین دایشه رو چقدر زحمت میکشن، آدم واقعا میمونه بعضی وقتا، چقدر جدیان مصرن. طرف از نیوزیلند پاشده اومده شام، بعد پاسپورتشو دیدین اینا رو دیگه، پاسپورتشو آتیش میزنه، میگن آتیش هم بدین که من قصد برگشت ندارم، اومدم اینجا برای شهادت. اینو آدم میبینه باید جدی بشه دیگه. امیرالمومنین میفهمود که ای کاش من 10 تا از شما، این شنیدید دیگه، ای کاش من 10 تا از شما رو میدادم یکی از جبهه معاویه میگرفتم، بس که اینا محکمن جدیان. دیگه بس حق و باطلش رو داشت. این حرف امیرالمومنین خیلی معنا داره. بعضی جاها بگو ای کاش ما، حالا جسارت به شما نباشه اصلا رفتی به اینجا نباشه، بعضی جاها بگو آقا ای کاش ما 10 تا از این کارمنده رو میدادیم یکی از این کارمنده صهیونیست میگرفتیم، بس که اینا کار میکنن جدی هم. لتفرقكم في حقكم و اجتماعهم في باطلهم. اینا باطلن ولی جدی هم خب کارشون پیش میره. اینا یه واقعیت دیگه خدا قرار داده. خب برگردم به آخر حرف. من میخواستم آیاتی رو بخونم براتون
که مون
خب الان نفاقه اینجاست. نفاقه تو امتحان وقت تمومه؟
نه
تموم آقا
رئیس جلسه ایشون
خواهد چشم پس این باشه برای فردا.
ما مشتاقیم اما خب
چشم از بحث در اومدیم.
نه کش نگرم
نقطه اصلی نفاق اینجاست که من با این که تو این سازوکار ایمانی تعریف میشم به ظاهر ولی این ابتلاعاتی که میاد دل منو میبره به اون سمت. این دارایی کفار منو دلمو میبره به اون سمت. این موقعیت هژمونی که کفار دل منو میبره به اون سمت. میگم آقا نمیشه که آدم زیر بار این اصلا ما اگه دستمون از دست کفار در بیاد بدبختیم. من این میشه آدم رو پای خودش بیسته بعد اینو برش آیو روایت میارم. اصلا عقل میگه آدم باید با اینا بسازه با اینا خوب باشه باید رفیق باشیم. این حرف و حرفای احساسی شعاری هیجانی جب زده با اینا که نمیشه زندگی کرد. اینا نون آب نمیشه مردم نون میخوان آب میخوان با حق و ناسه ایناش که خیلی جالبه حق و ناسه. ببین الان با روبروش وایسی نون تو میباره حق و ناسه مردم گشنه مونن. پس این همه حق و ناس هم گردن پیغمبره. این همه پیغمبر مردم گشنه نگه داشت فداش بشن شیعه به ابی طالب و اینا بعضی که از گرسنگی میمردن اینا لابد خونشون به گردن پیغمبره. اینا چی میشه؟ نفاق اینجا در میاد. میخواد دنیاشو داشته باشه بینه دنیاش با اینا آباد میشه. یه تعلقی داره جلسه اولی هستون نمونه تعلق صحبت کنیم جلسه اول اول یه تعلقی به اینا داره یه تعلقی هم به اونا داره. این وسط آیه قرآن تلفیش از منافقینه مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا الله احسن یتخذون حال جای دیگه داره یتخذون بین ذلک سبیل مذبذبه به مگس میگن ذباب زبزب میره میاد مذبذب مگسی آدم های مگسی هم با اینه هم با اونه با این میپره با اون پره اینو میخواد داشته باشه اونو داشته باشه دل اینو جلب کنه دل اونو جلب کنه با جفتشون رفیقه با هر دو میشینه افطاری اینا میره افطاری اونا الگه افطاری بدن میره با اینا میچرخه با اونا میچرخه کلن با همه خوبه با همه خوبه با همه میچرخه همه رو داره منافقی میشه اینجا نفاق در میاد. اصل ضربه رو اینا میزنن. حالا این باشه طلبتون این آیه رو من دیگه این سوره مبارکه که به نام پیغمبره میخواستم امروز یه مروری داشته باشم که اصلا وقت نشد یه آیهشو براتون بخونم هم یه آیه چون دیگه بحثشو ببندیم دیگه چون جلسات بعد فرصت نمیشه. میفهمید که من کفار رو هر چی زحمت بکشن زحمت میکشن یه سودی هم میبرن ولی من هواشون رو ندارم من به جایی نمیرسونم نارو الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم کارشون نتیجه نمیرسه والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا اونایی که ایمان و عمل صالح دارن و ایمان دارن به اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده و هو الحق من ربهم که اونم حقی است از طرف ربشون کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم کار اینا پیش میره. آقا ما وقت تمدن ما و تمدن غرب الان قیاسش قیاس یه مینی ماینره با یه پورشه. ما مینی ماینریم اینا پورشن. اینو قبول دارید یا ندارید؟ کسی اسم قبول نداشته باشه؟ قبول دارین همه؟ حالا بعدش هم قبول کنین. ولی ما مینی ماینریم که روشنی با سرعت 10 کیلومتر در سال داریم حرکت میکنیم. اونا یه پورشه هم که خاموش. این قرآن میگه پورشه است ولی خاموش اضل اعمالهم کاش به جایی نمیرسه اصلا واقعیت نداره. ماورای این چیزی نیست حقیقتی پشتش نیست همینه حبابه فوت کنی رفته. چرا؟ ذالک به ان الذین کفروا اتبعوا الباطل چقدر این آیه زیباست و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. چرا اینجوریه؟ چون اونایی که کافرن دنبال باطلن امری که واقعیت نداره اونی که مؤمنه دنبال حقه اتبع الحق من ربه این وصل واقعیت داره کاش پیش بیره. کذالک یضرب الله للناس امثالهم. خدا ان شاء الله که ما رو اهل ایمان قرار بده و جبهه مؤمنین رو به برکت تلاش ما، سعی ما، همت ما به موفقیت برسونه، به نتیجه برسونه. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازلینش از ما راضی و خوشنود بفرما، روح بلند امام راحل، علما، شهدا، ذو الحقوق، از سایه سر سفره اهل بیت مهمان بفرما، رهبر معظم انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.